مجددا سلام میکنم رفقای عزیز و بحث امشب رو شروع میکنیم. سعی میکنم امشب بحثی رو ارائه بدیم در مورد ژئوپلیتیک و انقلاب و در رابطه با مسائل خاورمیانه، به خصوص مسئله سوریه و تحولاتی که توی مدت اخیر در جریان بوده و جابجایی‌هایی که اونجا صورت گرفته و این حرفا، و بتونیم به اصطلاح نتایج این رو در رابطه با سیاست کمونیستی و موازی کمونیستی راجبش صحبت کنیم. اینکه چرا این بحث ژئوپلیتیک و انقلاب مهمه، اینو من لازم میدونم دوباره با اینکه ما قبلا موارد متعددی در مورد این قضیه صحبت کردیم، لازم میدونم یه توضیح بدم که چرا بحث ژئوپلیتیک مستقیما به بحث انقلاب مربوطه. یعنی که ما نمیتونیم همینجا بشینیم صحبت بکنیم در مورد سوسیالیسم، در مورد آینده سوسیالیستی، در مورد جامعه دولت کارگری یا دولت شورایی یا دولت هر چیزی، نمیتونیم همینجوری صحبت بکنیم بدون اینکه چیه و تصور کنیم که این صحبتایی که ما داریم می‌کنیم سیاسته، داریم سیاست گذاری می‌کنیم، بدون اینکه ژئوپلیتیک جهانی رو در نظر بگیریم، بدون اینکه توازن قوا مبارزه طبقاتی تو عرصه جهانی منطقه‌ای و کشوری رو که لااقل امروز دیگه کمتر کسی میتونه تردید بکنه ببینیم که چیه، تمام این مجموعه به هم پیوسته است، بدون اینکه ما بتونیم راجع به اینا حرف بزنیم، نمیتونیم همینطوری راجع به اصول نمیدونم سیاست سوسیالیستی و مطالبات کمونیستی و غیره و غیره اینا بتونیم حرف بزنیم. نه، من یه مثال براتون میزنم برای که روشن بشه منظورم چیه از تأثیر این به اصطلاح ژئوپلیتیک جهانی بر سیاست حتی روزمره، این حتی تا عرصه سیاست مطالباتی میره و در عرصه سیاست ماکرو هم خودشو باستاب خودشو نشون میده. مثالی که من میزنم مثالی سیاستی که خود ما داشتیم توی چارچوب های مختلفی تو سالهای گذشته ما دنبالش میکردیم. به طور مشخص منظور من در رابطه رابطه جنبش کارگری ایران با تشکل‌های جهانی، تشکل‌های کارگری جهانی و غیره و غیره، مجامع جهانی و غیره و غیره. خب خود ما تا مدت پیش، تا قبل از بحران 2008-9 و قبل از جنبش سبز و بحران 2008-9 جزء کسایی بودیم که داشتیم براش مبارزه می‌کردیم دیگه. داشتیم براش مبارزه می‌کردیم که این جنبش کارگری بتونه جای پای خودش رو در مجامع بین‌المللی محکم کنه، هم سازمان‌ها و هم مجامع کارگری که هستن در ایران. حالا جنبش کارگری هم خیلی ایدئالیزه نکنیم، همون مجامع و همون چیزایی که هستن، سندیکاها و تشکلایی که بودن اینا، خب دفاع میکردیم ازش، میجنگیدیم برای اینکه اینا بتونن یه به اصطلاح اهمیت بیشتری رو، موقعیت بهتری رو در مناسبات جهانی، در رابطه با اتحادیه‌های بین‌المللی، در رابطه با اینا کسب بکنن. از بعد از 2008-9 به خصوص بعد از جنبش سبز به مرور سیاست ما عوض شد تا دیگه که الان چیه؟ الان در اطور شرکت یه از فعالین و تشکل‌های کارگری و فعالیتشون در اطور سازمان جهانی کار، موضع ما اینه که این اصلا که اینا کسایی هستن که همینو میخوان و این امر کمونیستی نیست. چه چیزی عوض شده این وسط؟ اینطور نیست که فقط مثلا فرض کنید دید ما نسبت به مطالبات و جنبش مطالباتی عوض شده باشه، خود این دید، تغییر این دید نسبت به مطالبات و جنبش مطالباتی بخشن ناشی از یه تغییرات بزرگتری که تو سطح ژئوپلیتیک واقع شده و چشم ما رو هم به این باز کرده که ای داد بیداد، که اگه شما حواست نباشه و این ژئوپلیتیک جهانی، این توازن قوای جهانی رو نبینیم، اینا به راحتی میتونید ابزار نیروهایی بشه که چیه؟ نیروهایی بشه که تحول در جهت وخامت بیشتر اوضاع و یا به عبارتی در جهت بهبود بیشتر اوضاع به نفع بخشای دیگری از بورژوازی دنبال میکنن. یعنی یه بخشای از بورژوازی رو میخوان بزنن عقب، یه بخشای دیگه از بورژوازی تو سطح جهانی یا حتی کشوریش میخوان بالادست رو بگیرن و اینجاش کارگر رو میخوان گوش دم توپ بکنن. خب اینو شما با توجه به ژئوپلیتیک جهانی و منطقی و کشوری اونا میتونی ببینی که میگم همشون هم به هم پیوسته است و جدا از هم نیست، و اگه شما اینو نبینی خب همون سیاست رو ادامه میدی و همون سیاست ادامه همون سیاست، سیاستی که یه زمانی میتونست درست باشه صرف نظر اینکه ما چه برخورد مثلا فرض کنید انتقادی بود، حتی سیاست اون دوره خودمون میتونیم داشته باشیم که میتونیم داشته باشیم به نظر من، یعنی حتی تو همون دوره هم ما میتونستیم خب بهتر حرکت کنیم. با همین احوالات اون سیاستی که یه زمانی چارچوب کلیش درست بود، خب اون سیاست بعداً میتونه یه سیاست میتونه بعداً میتونه مثلا مخرب باشه، ویرانگر باشه برای مبارزه طبقاتی. چرا؟ چه چیزی عوض شده؟ این توازن قوا تو عرصه جهانی عوض شده، ژئوپلیتیک عوض شده و شما نمیتونی این رو در نظر بگیری. و تو این تغییر ژئوپلیتیک در واقع مهر خودش میکوبه بر چارچوب‌های مبارزه طبقاتی. من اینو تو پایان بحث در رابطه با مسئله روسیه و اوکراین، یعنی دونباس به طور مشخص، وارد این موضوع میشم، یه اشاره‌ای به این موضوع میکنم که تاثیر این تا چقدر تعیین کننده است اون وقت. یعنی شما اگر نتونی این تاثیر رو تشخیص بدی که چجوری این تاثیر میذاره روی مبارزه طبقاتی، روندهای مبارزه طبقاتی چجوری میتونه حتی تلاش‌های انقلابی طبقاتی در اون جنبش کارگری اون کمونیستی چجوری این میتونه با ناکامی روبرو بشه، اینو وارد بحثش خواهیم شد. اما برگردیم حالا به مسئله خاورمیانه و اینکه چرا این تغییرات ژئوپلیتیک منطقه‌ای تو اونجا چجوری بوده، اون حرفا توی خاورمیانه چجوری بوده و چرا الان لازمه که اصلا مکس بیشتری بشه. خب من داشتم فکر می‌کردم تو همین مدت اخیر که مقاله‌ای رو بنویسم در مورد تحولات روژاوا و شروع هم کرده بودم. بعد از این سرنگونی هواپیمای سوخوی 22 ارتش سوریه توسط نیروی هوای آمریکا، اون هواپیمای F-18 که خود این هم البته یه بحث جالبیه که این خود این روند جزئیات این سرنگونی این F-18 یعنی این سوخوی 22 چی بوده توسط اون F-18، خود این هم بحث جالبیه که تو چارچوب بحث استراتژی روسیه خود این جزئیات کوچولو هم جا داره. در اصل بعد از اون شروع کرده بودم نوشتن مقاله در رابطه با روژاوا، خب برای که در واقع نشون بدی که اصلا این روژاوا چی شده. خب این برای ما قابل انتظار بود چی داره میشه، منتها سرعت تحولات به حدی هست که شما قبل از اینکه وارد بحث بشی و بتونی حتی کارتو تموم بکنی، اینا تحولات جدیدتری پیش اومده که هر کدوم از این تحولات کوچیک اون وقت همه این تحولات کوچیک همون مهر به اصطلاح توازن قوای عمومی در تو منطقه و تو دنیا بهش خورده، بخوای واردش بشی اون وقت لااقل کار حرفه‌ای میخواد، یعنی به طور مداوم شما باید بشینی کار حرفه‌ای بکنی سرش. وقت مضاف بر این که مدت‌ها قبل من حتی مقاله‌ای رو که تحت عنوان پاسخ روسیه نوشته بودم، بعد از حمله آوریل آمریکا به اون پایگاه شیرت که قسمت اول پاسخ روسیه رو خب بحثش نوشتم، تو قسمت دومش من در نظر داشتم یه بحث اساسی تری رو مطرح بکنم، چه از نظر تاکتیکی اتفاقی که تو اون شهیرت افتاد که تشابه داره به همین بحثی که در رابطه با این هواپیمای F-18 و سوخوی 22 اتفاق افتاد، بعد هم از نظر تاکتیکی ولی هم از نظر استراتژیک لازم بود که در مورد روسیه و موقعیت روسیه و خود استراتژی روسیه آدم صحبت بکنه که اونم خب به هر صورت مشمول به صدا گذشت زمان داره میشه و وقایع اصلا اجازه این رو نمیده که آدم بتونه این فرصت رو بکنه و بتونه به صدا بحث همجانبی رو در این زمینه مطرح بکنه. این بود که حالا شاید بشه تو بحث امشب بسید یه عناصری از هر دوتا مؤلفه رو وارد بحث کرد و زمین این که خود بحث من خواهد یه بحث عمومی تری باشه و به پاسخهای به صدا وسیع تر از این حد ارزیابی واقعی مثلا فرض کنید سرنگونی هواپیمای سوخوی 22 یا حتی خود واقعی روژاوا، سیاست گذاری که دو روژاوا داره صورت میگیره، بس باید به درجه به پاسخهای وسیع تر از این برسه، یا حتی یا به عبارتی اگر نتونه به پاسخهای وسیع تر از این برسه، باید راه رو باز بکنه برای اینکه آدم بتونه توی این چارچوبای وسیع تر فکر بکنه، برای اینکه استراتژی کمونیستی، سیاست کمونیستی تو این تو این شرایط معناش چیست. خب این در یه چیزی، در یه واقعیتی ما به نظر من تردید نباید کرد. این مؤلفه‌های جدیدی تو منطقه خاورمیانه هست که این مؤلفه‌های جدید رو دیگه همه دارن می‌بینن. ما بارها گفتیم که خاورمیانه محل ائتلاف‌های موقتی و ناپایداره. دوستان امروز میتونن دشمنان فردای هم دیگه باشن. و تو این مدت اخیر خب این ارزیابی ما دیگه اصلا فکر می‌کنم خیلی روشن‌تره، خیلی روشن‌تر و صحیح‌تر معلوم شده. به هیچ وجه نمی‌شد دو سال قبل تصور صحبندی امروز رو کرد. این شما دو سال قبل وقتی نگاه میکنی، دو سال قبل یک صفحه رو میبینی شما در یک سوی قضیه قرار گرفتن، تمام عربستان، قطر، کویت، ترکیه، بعد همه این کشورها رو میبینی همراه با اروپا، آمریکا، همه اینا در کنار هم متفق القول توی صفی قرار گرفتن، دارن برای به سمت ایجاد یه تغییراتی تو منطقه دارن متحدالجهت دارن تلاش میکنن. امروز شما میبینید صف شفاف برداشته، این صف شفاف برداشته و تو خود اصلا عرصه میدانی هم تو خود اصلا سوریه شما دارین میبینید، و این سوریه هم در واقع کلید اصلی وقایع منطقه هم تو سوریه است، تو خود سوریه هم دارین میبینید که تحولات جوری شده که از داعشی که یه زمانی قدر قدرتی بود در واقع داره نفسهای آخرش میکشه در مقابل تعرضاتی که داره بهش میشه. از اون طرف دیگه شما بین جنگ بین تحریر و شام و احرار و شام، کسایی که تا دو سال قبل مشترکاً داشتن حمله میکردن برای اینکه دمشق رو بگیرن، چه برسه به حلب، حلب رو که نصفش داشتن حمله میکردن برای اینکه دمشق رو هم بگیرن. یعنی شما یک صف متحدی رو داری میبینی دو سال قبل که داری میره و همه جوری اسلحه و پول و مدیا و همه چیز هم در خدمت چه داری میره برای اینکه تکلیف بزنه داغون کنه. دو سال بعد شما میبینی که اینا تو مناطق مختلف بر علیه هم دیگه دارن میجنگن. خب این تغییرات از این طرف شما میبینی. یه جایی هم هست که خب یه ارزیابیایی هم من همینجوری تو حاشیه میگم، یه ارزیابیایی هم ما کردیم که ارزیابیایی خب درستی هم نبود، یا لااقل اونجوری درست در نیومد. توضیح میدم چرا. به طور مشخص در مورد یمن خب ما از یومون این نبود که قضیه اینقدر به درازا خواهد کشید و اینقدر قضیه به اصطلاح خونی خواهد شد و اینقدر جدال در یمن جدال آشتی ناپذیری خواهد شد که طرفین وایستن و تا آخر خط بدن. تصور ما این نبود. علت هم داشت. چرا تصور ما این نبود؟ بگید به نظر من وقتی این مؤلف ها، یعنی این تغییرات ما داریم میذاریم کنار هم نگاه میکنیم که و همین مسئله یمن هم وقت بازم برمیگردیم، این تحولات وقتی شما میذاریم کنار هم دیگه ما نگاه میکنیم میبینیم که یه چیز مهمی این وسط اتفاق افتاده، صرف نظر از جابجایی‌های کوچیک و بزرگ و حتی بزرگ، جابجایی‌های کوچیک و حتی بزرگ. مثلا فرض کنید صرف نظر اینکه رابطه ترکیه با ناتو الان چقدر شکننده است، ترکیه با آلمان چقدر شکننده است، رابطه عربستان و قطر اینقدر تیره شده، صرف نظر از اینها یک اتفاق افتاده این وسط که اون اتفاق کلیدیه، یعنی یا بشه گفت خصلت نمایی میکنه این دوره‌ای که ما الان توش هستیم و این دوره تفاوت پایه‌ای داره با یه دوره‌ای که پیش از این بوده. به نظر من تو برخورد به این تحولات خاورمیانه و اینجا اون وقت متفاوت با اوضاع جهانی نیست و فقط اینجا تبلورش ما بهتر میتونیم ببینیم، تو اوضاع خاورمیانه ما به طور مشخص سه تا دوره رو میشه متمایز بکنیم با هم دیگه. این سه دوره، دوره‌ای که با در واقع فروپاشی دیوار شروع میشه با نظم نوین جهانی جورج بوش پدر، این به اصطلاح آغاز میشه، بعد ادامه پیدا میکنه با وقایع 11 سپتامبر و هم لشکرکشی بوش پسر این دفعه به عراق، جنگ های عراق، دوره پیشینش که دوره کلینتون بود، دوره به اصطلاح در واقع مسالمت‌آمیز همین سیاستی بود که بعداً در دوره جورج بوش به سطح مثلا نظامی ارتقا پیدا کرد. مسالمت‌آمیز کلینتون را البته باید گذاشت توی بیومه، چون اون به اصطلاح یوگسلاوی نشون داد که چقدر اون دوره هم مسالمت‌آمیز بود. بماند. ولی اون دوره کما هنوز به اصطلاح این وزنه سیاسی، کفه سیاسی ایدئولوژی که ماجرا بود که سنگین بود تو این تعرضی که به اصطلاح بلوک پیروزمند غربی دست پیش زده بود برای تسلط بر جهان، کفه سیاسی ایدئولوژیکش کفه قوی و نیرومندی بود. این چیزی بود که تو دوره بوش پسر، جورج دبلیو بوش، این عوض شد به همون اصطلاح سیاست تک جانبه نگری معروف جورج بوش رسید، جورج بوش پسر رسید، که اون سیاست تک جانبه نگری اون وقت خودش شکافایی رو در درون خود اروپا دامن زد. بحثا اینو ما قبلا مفصل کردیم که چه شکافایی به اصطلاح ایجاد شد و چرا اون سیاست در پایان دوران بوش شکست خورده بود و عمرش به پایان رسیده بود، به سر رسیده بود. این اتفاقی بود که افتاد، یعنی هژمونی آمریکا به سرعت در سطح جهانی در دوران بوش، جورج دبلیو بوش پسر، به سمت افول رفت. یعنی تا جایی که آشکارا به اصطلاح در مقابلش، مقاومت در مقابلش در سطح جهانی به طور آشکاری علم شد، و نه تنها از جانب به اصطلاح کشورهایی مثل ایران و یا مثلا کره شمالی و اینا، بلکه از جانب خود متحدینش. حتی بالاخره یادمون باشه شرودر و اینا مال همون دوران کسایی که در مقابل تعرض به عراق وایسادن، در مقابل کلی از سیاست های مثل جورج دبلیو بوش مقاومت کردن. اروپا خیلی 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 از کشورهای اروپایی مقاومت می‌کردن در مقابل اون سیاست، و اون سیاست دیگه مثلا خوب امکان پیشروی نداشت. در رابطه با خاورمیانه به طور مشخص محور اون سیاست چی بود؟ محور اون سیاست این بود که اون سیاست معروف نئوکنسرواتیست این بود که میزنیم دموکراتیزه میکنیم هر جایی رو که مخالفین ما باشن، که یه محور پایه‌ایش اون وقت این بود که ما دولت سازی میکنیم یا نیشن بیلدینگ میکنیم، یعنی میزنیم افغانستان رو، میزنیم طالبان رو، میزنیم داغو میکنیم، میبینیم یه دولت جدید درست میکنیم، مثلا اونجا دولت جدید اصلا خودمون میسازیم، نه اینکه کابینه میسازیم، ما نیشن بیلدینگ میکنیم، یعنی اصلا کل به اصطلاح اون ساختار دولتی رو از نو میسازیم. خب این کاری بود که تو عراق هم کردن دیگه، در واقع کاری بود که تو عراق هم کردن و خواستن این رو بسازن، این ساختار دولتی کامل بسازن. این تا جایی که به چیز برمیگشت، به کسایی که به کشورهایی که تو اصلی توی اصلی جبهه روبروشون بودن، در مقابلشون داشتن مقاومت میکردن. مسئله بر سر این نیست که مترقی بودن، ارتجایی بودن یا هر چیزی بودن، مسئله اینه که در بلوک اینا قرار نداشتن و مقاومت می‌کردن. بنابراین خیلی روشن بود این سیاستی باید پیش بره. تا جایی که به اون طرف قضیه برمیگشت، یعنی به طرف متحدین و مخالفین خودشون برمیگشت، این نئوکنسرواتیسم به شدت در این حال از همون مبانی لیبرالی که خودش صحبتش می‌کرد فاصله می‌گیره. یعنی در رابطه با عربستان، در رابطه با کشورهای عربی به خصوص، کمترین صحبتی از دموکراتیزاسیون به میون میومد، اصلا به میون نمیومد. این سیاست سیاستی بود که در دوره بوش پیش رفت و این سیاست شکست بود. در واقع میشه گفت صرف نظر از چیزهای داخلی که به نظر من تو عرصه داخلی خیلی تفاوت زیادی نبود بین سیاست جورج دبلیو بوش با سیاست باراک اوباما، تفاوت خیلی زیادی نبود، به غیر از این عصای مثل آزادی‌های اجتماعی و نمیدونم ازدواج همجنسگرایان و این حرفا. از نقطه نظر مزامین طبقاتی تفاوتی بین این دو نبود. اون چیزی که تفاوت اساسی که بین این دو بود این بود که با اوباما جریانی سر کار اومد که در واقع اون لیبرالیسم دهه 90 رو که مال بیل کلینتون بود با این نئوکنسرواتیسم بعدی که مال جورج دبلیو بوش و اینا بود، اینا رو پیوند کرد، اینا رو پیوند زد، اینا رو اختلاط روشنی به هم داد که این اختلاط روشن وجود معینی داشت در سطح داخلی، به این معنا بود که ظرفیت چپ تو جامعه آمریکا باید به خدمت گرفته میشد که اوباما این کارو کرد ظرف 8 سال حکومتیش، یعنی ظرفیت چپ جامعه آمریکا رو در خدمت سیاست‌های بسیار طبقه حاکم آمریکا قرار داد، موفق شد تو این بسیج این ظرفیت. و بعد تو عرصه بین‌المللی اون وقت یه مؤلفه‌های جدیدی رو وارد سیاست آمریکا کرد که این مؤلفه‌های جدید تو عرصه دیپلماتیک و سیاسی به معنای اون چند جانبه نگری بود که اوباما برخلاف جورج دبلیو بوش دنبالش بود. جورج دبلیو بوش میگفت اصلا سازمان ملل می‌خوایم چیکار کنیم، ما میریم جلو. اصلا سازمان ملل هم اون آقای جان بولتون خیلی راحت میگفت، میگفت این سازمان ملل اصلا زیادیه. ولی سیاست اوباما این نبود، تو عرصه بین‌المللی دیپلماتیک چند جانبه نگری رو به اصطلاح تو عرصه دیپلماتیک جو برد جلو و توی گرهی ترین نقاط دنیا اوباما بیشتر تأکید رو بر وفاق ایدئولوژیک و رهبری به قول معروف تاکتیک یا استراتژی معروفش که رهبری از پشت. این در مورد خاورمیانه به طور مشخص این اتفاق افتاد، یعنی به طور مشخص، و همین هم باعث شد که یعنی در ارزیابی ما از یمن و فاکتوری که به اصطلاح در واقع باعث میشد اون موقع ما این عجیبی داشته باشیم که تحولات یمن به سمت یه نوع سازشی بین طرفین میره، دقیقا فاکتور همین بود. یعنی چی؟ یعنی که در سال 2009 اون سخنرانی معروف اوباما در قاهره، تو اون سال 2009 خب میاد تجدید رابطه با جهان اسلام و اتکای به نیروهای درون خود اون جهان اسلام داره مطرح میشه. یعنی شما یک تلاشی رو داری میکنی، میبینی از جانب آمریکا برای اینکه یه وفاق معینی رو، یه همخوانی و همگرایی معینی رو در خود اون جوامع بهش اتکا بکنه و بتونه اون وقتی به اتکای قدرت نظامی، قدرت مالی، قدرت دیپلماتیک و این به اصطلاح تحرک ایدئولوژیکی که اوباما باعث شد بتونه اون وقت هژمونی خودش رو تو سطح منطقه تامین بکنه. این به نظر من سیاستی بود که تو اونجا پیش رفت. به طور مشخص در رابطه سوریه اون وقت، در رابطه سوریه این به این معنا بود که ما تحولات درون سوریه رو به گونه‌ای هدایت بکنیم که سرباز نفرستیم، سرباز آمریکایی نره اونجا برای که سرباز آمریکایی کشته نشه، گویی که مستشاران سیایه، جاسوسای سیایه رو اینا میفرستادن، فرستادن هم زیاد هم فرستادن، ولی سرباز آمریکایی به طور رسمی فرستاده نشه و بتونیم با نیروهای به اتکای نیروهایی که اونجا هستن تو منطقه هستن. خب این نیروهای تو منطقه تو لیبی ما دیدیم دیگه، تو لیبی قطر به عنوان نیروی صف اول ماجرا بود. خب آمریکا اگه دقت کرده باشیم خب صف اول ماجرا نبود تو لیبی، تا صف اول ماجرا موقعی که بمباران شروع شد هواپیمای فرانسه و انگلیس بودن و تمام لاجستیک القاعده و تمام این جونورا رو تو اون منطقه قطر تامین میکرد به نیابت از آمریکا، از طرف آمریکا، یعنی تمام گند و کثافت کاری ها رو اون میکرد، آمریکا از پشت داشت هدایت میکرد ظاهرا، یعنی ظاهرا که نه، عملا هم حقیقتا به اصطلاح کارگردانیش رو داشت از پشت میکرد. در اون تو عربستان اون وقت ما شاهد اون تنش هستیم، شاهد اون تنش هستیم بین دولت آمریکا و عربستان که حقیقتا برای یه دوره یه روابط متشنجی رو تو اون منطقه به وجود میاره که وقتی البته من نمیدونم این تاریخش مال همون مقطع یا مال پیش از اونه. خب وقتی چون اگه دقت کرده باشید الان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا که بیشتر از 10,000 سرباز آمریکایی توش هستن تو قطره. علت این ماجرا اینه که عربستان اون موقع موافقت نکرد با ایجاد یک چنین پایگاهی، چه تحت تاثیر فشار داخلی نمیدونم القاعده و این حرفا، و یا میگم خاطرم نیست که درست دقیقا دوران اوباما بود یا نه. به هر صورت در دوران اوباما شما این تشنجات رو داری میبینی بین عربستان و به اصطلاح آمریکا. این تشنجات دامنش حتی به چیزم گسترش پیدا میکنه، به تشنجی بین رابطه اسرائیل و آمریکا هم میرسه. یعنی رابطه بین اوباما و اسرائیل تا حدی این رابطه به اصطلاح آسیب دیده بود که در جریان کمپین انتخابات ریاست جمهوری دومین دور اوباما، معروف دیگه اون ماجرا رو که نتانیاهو رسما دخالت کرد به زیان اوباما، برای که بتونه اون رقیب اوباما که اگه اشتباه نکنم میترامی بود توی دور دوم، که اون انتخاب بشه. خب اینا اتفاقات بود. چرا اونجا در واقع این تلاش آمریکا ناظر بر چی بود؟ ناظر بر این بود که بتونه اون نیروهایی رو که در درون خود اون جهان عرب و جهان اسلام هستن، اون نیروها رو بتونه بسیج کنه و به اتکای اون نیروها بتونه یه نظم پایدارتری رو در اون منطقه به اصطلاح برقرار بکنه که هژمونی خودش هم تامین باشه. اتفاقی که افتاده اینه که از سال 2015 به این طرف به طور مشخص اون وقت با ورود روسیه، به ورود مستقیم روسیه به میدان جنگ سوریه، این توازن تو منطقه به هم خورد. این توازن تو منطقه به هم خورد به چه معنا؟ به این معنا که اینجا برای دومین بار دومین مشی استراتژیکی که آمریکا در پیش گرفت شکست خورد. یعنی این مهمه، یعنی درکی این مهمه که اینجا ما شاید دو مشی استراتژیک هستیم. برگردیم حالا یه دور بزنیم، یه فلش بک بزنیم، به گذشته نگاه کنیم. از گذشته که میایم یه دوره کلینتون رو ما می‌بینیم، اون دوره به اصطلاح حالا نئولیبرالیسمش اسمش رو بذاریم یا لیبرالیسم اسمش رو بذاریم، اون دوره رو می‌بینیم ما، دوره‌ای که میاد با دوران جورج دبلیو بوش، ضمناً رو توی حاشیه بگم، عروج به اصطلاح این نیو کنسرواتیسم، جریان نیو کنسرواتیسم به هیچ وجه مناسب به دوران جورج دبلیو بوش نبود، در دوران کلینتون شروع شده بود. یعنی ولفوویتس و رامسفلد و اینا در همون، از همون دوران کلینتون و در چارچوب ادمنستریشن کلینتون بود که تونستن خودشون سازمانی بدن و به اتکای اصلا همون گرایشاتی که در درون خود ادمنستریشن بود و در واقع دولت جورج دبلیو بوش به نوعی تو این وجوه ادامه منطقی گرایشات معینی بود در درون خود کابینه کلینتون، ادمنستریشن کلینتون. خب این استراتژی رو شما میاد میبینید تا پایان جورج دبلیو بوش این استراتژی شکست خورده، پایان جورج دبلیو بوش که انتخاب اوباما در واقع رویکرد متفاوت استراتژی، اتخاذ یک رویکرد متفاوت استراتژیک بود در سیاست آمریکا. این رویکرد متفاوت استراتژیک اما به این معنا نبود که تمام عناصر گذشته حذف میشد، نه، موقعیت اون عناصر جابجا میشد. یعنی همون عناصر نیو کنسرواتیوی که توی دوران قبلی بودن، خب یه سری عناصر کلیدیشون رفتن کنار، مثل ولفوویتس و رامسفلد و اینا که حالا اون رفته بودن کنار، خب اینا رفت، یا بولتن و اینا رفتن کنار، عناصر دیگه اومدن به جاشون. اما بسیاری از همونها تو رده‌های بسیار، رده‌های شاید پایین‌تر ولی به نوع این معنا که کم نفوذتر، توی تعیین سیاست خارجی آمریکا موندن. یعنی این دفعه دوباره یه جابجایی صورت گرفته بود و این جابجایی این بود که اون نیروهای به اصطلاح نئو کنسرواتیسم، اون نیروهایی که مستقیما به اصطلاح جنگ طلبی مستقیم رو دنبال می‌کردن، اون نیروها توی یک توازن دیگه تحت هژمونی جریان دیگه قرار گرفتن که این جریان دیگه در رأسش اوباما قرار داشت و اینجا قرار بود به اصطلاح با این ترکیب جدید بتونه یه دورانی از به اصطلاح هژمونی نرم یا اون به اصطلاح ابزارهای نرم هژمونی رو از طریق تعرض ایدئولوژیک و اینا ببره جلو. اتفاقی که افتاد وقت در فاصله بین از سال 2008 تا سال 2011، 2008 تا سال 2011 12 13 اتفاقی که افتاد، همین هژمونی با در لیبی به اون وضع انجامید که رسما به اصطلاح عروج جریانات القاعده و اینا انجامید، در سوریه اون وقت این با مقاومت روبرو شد، با مقاومتی که اینا تصورش نمی‌کردن. اگه خاطرتون باشه خب وقتی غذای سوریه شروع شد صحبت در سال 2 هفته و 3 هفته و 2 ماه و 3 ماه بود. اون موقع برگردید به تیترهای سال 2012-13 نگاه کنید، کنفرانس های دولت آینده رو میذاشتن، از جمله خود همین آلمان جزو مبتکرینش بود که در قطر اینا مثلا کنفرانس میذاشتن برای دولت آینده، که دولت آینده قرار چه کارهایی بکنه. چون صحبت در سال این بود که 3 ماه دیگه این دولت رفته، ولی موند به درجه ای که اون موند و به درجه ای که به اصطلاح تحولات ادامه پیدا کرد، به همون درجه اون وقت تحولات در داخل خود سوریه هم رادیکالیزه شد، داعش عروج پیدا کرد و القاعده دیگه کاملا رسما به اصطلاح وارد صحنه شد. تمام اون بحثایی که مربوط به ارتش آزاد سوریه و این حرفا، همه اینا از بین رفت. یعنی اون وجه ایدئولوژیکی که اوباما بهش تاکید میکرد، اون وجه ایدئولوژیک اون همینجوری با در پرتو تحولات خاورمیانه به سرعت نابود شد و از بین رفت. خب تحولات مصر هم البته در این زمینه بی تاثیر نبود، چون در همون سخنرانی معروف سال 2009 اون پیوندش با جهان اسلام و اینا، خب یک رکن اون سیاست در اروپا کشورهای مثل مصر و اینا تکیه بر اخوان المسلمین بود دیگه. اخوان المسلمین در واقع میشه گفت آلترناتیو مطلوبی بود که میتونست این سیاست رو ببره جلو و همین اتفاق هم افتاد و عملا قدرت در مصر اخوان المسلمین واگذار شد و اخوان المسلمین هم اینم معروفه که جز در واقع روابط حسنه به اصطلاح هیلاری کلینتون با اخوان المسلمین هم معروفه برای اون دوره. خب این اون وقت در داخل خود منطقه اون وقت تضادهای خود منطقه رو هم تشدید می‌کرد. خب روشنه، یعنی از یه طرف شما قطر و ترکیه رو دارید که اون پیوندهای دیرینه رو با اخوان المسلمین دارن، و از یه طرف دیگه عربستان و امارات متحده عربی اینا رو دارید که این اصلا دشمن خونی اخوان المسلمینن و به هیچ وجه حاضر نیستن. یعنی به همون درجه از دموکراتیزاسیون رو بذار توی گیومه، چون بالاخره شما اخوان المسلمین آقای محمد مرسی حاضر بره انتخابات بالاخره بهش رأی بدن، یعنی به یه درجه ای از یه همچین چیزی چون به عنوان یه جنبش توده‌ای خودش رو تبیین میکنه در درجه اول و مشروعیتش از این میگیره. من جنبش توده‌ای هم و رأی هم میذارم، اوکی اشکالی نداره، بعد که منم سرکار عرق‌خوری رو ممنون میکنم و همه چیز رو ممنون میکنم، ولی در اصل این وضعیت این برای عربستانی هم چیزی خوب نبود. شکاف ها اونجا افزایش پیدا میکرد. یعنی شما ته دوران اوباما از یعنی 2000 به 2015 به مقطع 2015 که می‌رسید می‌بینی که تضادهای درون این تضادی که امروز ما داریم می‌بینیم سر باز کرده، این تضاد از همون موقع داره یواش 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 داره آشکار میشه. و اگر دقت کرده باشید 2015 است وقتی روسیه به اصطلاح حضور خودش اعلام می‌کنه توی سوریه، اینا قبل از حضور رسمی، اعلام حضور رسمی روسیه، خب اون سخنرانی معروف پوتین توی مجمع عمومی سازمان ملل بود یک هفته قبل از اون، که اونجا روسیه فرصت مناسب تشخیص میده و اون به اصطلاح حمله معروف رو میکنه به کل جهان غرب، چون دیگه روشن شده بود، دیگه روشن شده بود که چه فجایعی توی سوریه در حال بروه، و اون حمله معروف رو میکنه و میگه که خب شما اصلا خودتون میدونی چی کار کردید و چه کسافتی رو بار آوردید، که بعد وارد به تحولات سوریه میشه و از اون لحظه بعد اون وقت همراه با تحولات میدانی به ضرر این بلوک به اصطلاح متحد قبلی، همراه با این تحولات میدانی در داخل خود سوریه اوضاع عوض میشه. مقدمتا این رو هم بگم، تحولات لیبی و عراق پیش از این یعنی در خود غرب هم به یه تغییراتی انجام میده بود. دو تا نمونه شو من براتون مثال بزنم. نمونه اولش مسئله حمله شیمیایی غوطه بود در سال 2013 که هواپیمای فرانسوی و انگلیسی در واقع آماده حمله بودن و آمریکا هم اون خط قرمز معروف اوباما بود که اعلام کرده بود و خط قرمز هم عملی شده بود و بعدن هم معلوم شد که کیا عملی کردن این خط قرمز رو. و کماکان البته اینا به دروغ دارن میگن که دولت سوریه اون حمله شیمیایی رو کرد. با همین اولات همونجا خب آمریکا خیلی به اصطلاح خیشتنداری میکنه و نمیره پای حمله هوایی. اخیرا اسناد مدارکی اومده بیرون مدعی این که CIA گزارشات خیلی موثقی رو داده به اوباما و تو گزارشات گفته که این حمله کار شورشیان بوده و نه کار دولت سوریه و به همین علت اوباما خوشی در عقب. اما یه نکته دیگه هم مهمه و اونم اینه که در همون زمان بود که کامرون نخست وزیر انگلیس حمله رو واگذار میکنه به چی؟ واگذار میکنه به رأی پارلمان که این اصلا سابقه نداشته تو انگلیس. مثلا بلیر که همچی کاری نکرده که وقتی خواستن حمله بکنن به عراق حمله شو کرده زده پشته، ولی کامرون این کارو میکنه. چرا این کارو میکنه؟ به نظر من به این دلیل میخواست این کارو بکنه که میدونسته که به اصطلاح پارلمان مخالفت خواهد کرد، میدونسته که توافق عمومی تو سطح جامعه در موردش وجود نداره. این همین کار رو توی آمریکا هم اوباما میکنه، واگذار میکنه به چی؟ واگذار میکنه به کنگره که کنگره بخواد تصمیم بگیره. میخوام بگم اینا تحولاتی که از قبل بوده که این تحولات قبلی اون وقت بر متن این تحولات قبلی کماکان رو همون خط مش میمونیم که از پشت بتونیم صحنه گردانی کنیم، هدایت کنیم و غیره. این با از 2015 به این طرف ضربات سنگینه خورد. آخرین ضربات سنگین رو هم خب ما دیدیم که ارتش سوریه جون گرفت، تونست مقاومت کنه و تونست پیروزی به دست بیاره. از بعد از سقوط هواپیمای روسی توسط ترکیه که اون تشنج شدید بین رابطه بین ترکیه و به اصطلاح روسیه پیش اومد، از بعد از اون روابط به اصطلاح یعنی اون مشی که نسبت به ترکیه اتخاذ شد مبنی بر این که چیه؟ مبنی بر این که چه از جانب ایران و چه از جانب روسیه، مبنی بر این که دولت اردوغان رو به مرور با آرامی و با فشار مستمر خود روسیه بتونن دولت اردوغان رو به سمت به اصطلاح ائتلاف متفاوتی جلب کنن، این همراه بوده با یک سلسله فاکتورهای اقتصادی مهم. این فاکتورهای اقتصادی مهم من فقط یه فاکتورش اشاره میکنم، صرف نظر از تحریم وسیع روسیه که تأثیرات بسیار سنگینی گذاشت روی بخصوص صنعت توریسم ترکیه و صنعت توریسمی که صنایع کلیدی ترکیه است، صرف نظر از این دو پروژه معین برای ترکیه بسیار حیاتی و حساس دید. یکیش پروژه خط گاز قطر از طریق سوریه به ترکیه و به اروپا بود که از این طریق ترکیه میتونه سرپل اروپا باشه، سرپل دسته تامین گاز اروپا باشه. این پروژه همراه با تحولات میدانی تو سوریه و تغییر توازن قوا به زیان در واقع اون محور ضد دولت، این پروژه شکست خورد. این پروژه شکست خورد و همراه با شکست این پروژه اون وقت پروژه دیگه هم اومد وسط و اون پروژه دیگه چشمنداز جایگزینی بود برای این خط لوله گاز از طریق اون ترکستریم روسیه. خب اینجا دوباره برمیگردیم به همین که در خود اروپا هم یه همچین جدالایی بوده دیگه سر خط گاز شمال روسیه به چیز و فشاری که آمریکا داشت می آورد برای این که چیه؟ برای کله و هنوز هم داره میاره برای این که کله به سر رابطه بین اروپا و آمریکا و روسیه رو بر سر گاز قطع کنه و گاز مایع آمریکا رو صادر کنه، چیزی که اقتصاد ضربه سنگینی خواهد بود به اقتصاد اروپا به این علت که خیلی راحت یه گاز بسیار مثلا مجانی رو یا خیلی ارزونی رو که میتونن از روسیه بگیرن از دستشون خارج خواهد کرد و گاز مایع خودشون خواهد داشت. در مورد ترکیه قطع اون چشمانداز گاز قطر، صدور گاز قطر به اروپا، یعنی سرپل تبدیل شدن به سرپل گاز قطر به اروپا، این خیلی بسیار تعیین کننده بود و همراه با این اون وقت باز شدن اون یکی چشم‌انداز. کنار این دو شما یک تحول دیگر هم می‌بینید و اون تحول دیگر بن‌بستیه که در رابطه بین ترکیه و بازار واحد اروپا پیش میاد و همراه با این، همزمان با این چشم‌اندازی که بر سر عضویت ترکیه در پیمان شانگهای باز میشه، یعنی گسترش همکاری با پیمان شانگهای با چین و غیره و اینا. خب این مجموعه رو شما وقتی نگاه میکنید میبینید که در پایان دوران اوباما عملاً سیاست آمریکا در روسیه شکست خورده، یعنی اون سیاست این دومین محور، به همه خاطر میگم این دومین شکستیه که، یعنی دو تا مشی استراتژیک شکست خوردن، این دومین مشی استراتژیکیه که شکست خورد. یعنی اینجا فقط بر سر توازن جابجایی قوا فقط نیست، بلکه بر سر اینکه یه مشی استراتژیک شکست خورد. دقیقاً به همین خاطر هم هست که شما رئیس جمهوری در آمریکا داری می‌بینی که این رئیس جمهور فاقد هر گونه مشی استراتژیکیه، چون هر دو مشی استراتژیکی که پایه‌ایونه شکست خوردن. یعنی شما وضعیت رو داری می‌بینی توی آمریکا، خب که این بی‌معناست که نقشه‌های استراتژیک نداشتن. در مورد سوریه به طور مشخص، از سالیان پیش سازمان CIA اون نقشه خلافت نشین سنی رو توی چیز داشت، توی شرق سوریه داشت. اون خلافت نشین سنی منتها به این معنا بود که شما باید یه نیروهایی رو می‌داشتی که این نیروها رو بتونید تو ویترین هم بذاری. نمیشه که داعش رو بگی این همون خلافت نشین سنیه که، میشه ازش حمایت کنی مخفیانه، میشه بهش پول برسونی مخفیانه، میشه بمباران نکنی کاروانای تانکرهای نفتی شو، ولی نمیتونی بذاری تو ویترین. برای که بتونی تو بذاری تو ویترین و به دنیا نشون بدی، باید بگی اینا ارتش آزاد سوریه و اونان که اصلا با این چیزا جور در نمیاد. خب این نقشه استراتژیک بود، ولی این نقشه استراتژیک رو شما نمیتونستی متعقب کنی و نتونستن متعقب کنن. برای دوره یونانی رفتن براش، تلاششون هم کردن ولی نتونستن متعقب کنن. میای به این عناصر استراتژیک هست، یعنی شما همین الان شما نگاه میکنید عناصر استراتژیک هست، منتها وقتی میایم به پایان دوران اوباما، هرچی به پایان دوران اوباما نزدیک میشیم، میبینیم که این عناصر و المنت های استراتژیک از سیاست آمریکا دور میشن. چجوری دور میشن؟ در همون دوران اوباما شما میبینید کری، جان کری مسافرت میکنه میره مسکو، قراردادی رو میبنده، برمیگرده توافقاتشون اعلام میکنن و غیره و غیره، برمیگرده نیویورک یا واشنگتن، توافقات بی پایه است، چون لابی‌های دیگه هستن که اون لابی‌های دیگه علیه این توافقات وای میسن. و در همون دوره، اوباما در اخبار متعددی میرسید از این که چیه، از این که در سوریه گروه‌های جهادی متخاصم با همدیگه دارن با همدیگه نبرد میکنن، و این گروه‌های جهادی متخاصمی که با همدیگه نبرد میکردن یک سریشون پشتشون پنتاگون بود و اون یکیشون پشتشون CIA بود. یعنی نیروهایی رو که CIA و پنتاگون ازشون حمایت میکردن، این نیروها داشتن با همدیگه میجنگیدن. یعنی شما یک وضعیت بلبشوی اینجوری رو میبینی که داره ظاهر میشه از همون دوره اوباما، طوری آخر دوره اوباما شما واقعا نمیدونستی که چه کسی در کابینه اوباما داره سیاست خارجی اوباما رو در خاورمیانه تعیین میکنه. این دقیقا وضعیتیه که در دوران ترامپ اوج خودش رسیده. یعنی شما در دوران ترامپ میبینی از یک سو یه حرکتی رو میبینی به این که به سمتی که بخواد بره و با روسیه میخواد تشنج زدائی کنه، از طرف دیگه نیروهای گردن کلفتی رو میبینی که میخوان جلوی این تشنج زدائی با روسیه رو بگیرن و میخوان به سمت اتفاقا افزایش تشنج با سمت روسیه برن جلو. بعد اونی که میخواد به سمت تشنج زدائی با روسیه بره در سطح سوریه همکاری میخواد بکنه با این که برای با این روسیه که داعش رو بزنه، همزمان میخواد جلوی نفوذ ایران رو بگیره. و ایران کسی نیروی متحدیه که کسیه که از متحدین و متحلفین اصلی روسیه است برای تغییر توازن قوا تو منطقه. از اون طرف هم شما اسرائیل میبینید که کاملا مخالف به اصطلاح حضور ایران تو منطقه است. خب یعنی یک مجموعه تناقضات شما داریم می‌بینید، این مجموعه تناقضات همینجوری داره میزنه بیرون، و تو این مجموعه تناقضات اون وقت برگردیم به دوره همین چند ماه اخیر، وقتی نگاه میکنید دوره چند ماه اخیر شما میبینید، همین چند ماهی که الان ترامپ اومده سر کار، دوره چند ماه اخیر شما میبینید که چیه، دوره زیگزاگ ها و دوره چرخش های عجیب و غریبه در سیاست آمریکا نسبت به منطقه خاورمیانه به طور کلی در رابطه با سوریه هم به همین ترتیب. آخرین نمونه ها شما در رابطه با مسئله عربستان و جدال بین عربستان و قطر دیدیم که رسما وزیر امور خارجه آمریکا سیاست متفاوتی رو داره دنبال میکنه از کاخ سفید و رئیس جمهور. حتی تو اونجا شما میبینید که وزارت دفاع آمریکا در مقابل رئیس جمهور موضع متفاوتی رو اتخاذ میکنه. رئیس جمهور میگه آقا قطر داره از تروریسم حمایت میکنه، اون یکی برمیگرده میگه آقا قطر برای ما متحد بسیار مهمیه، روابط ما با قطر هیچ ضربه‌ای هم نخواهد خورد، هیچ لطمه‌ای هم نخواهد. یعنی یه وقت این فقط تو سطح اون منطقه نیست، چون برگردیم دوباره به خود تحولات سوریه، چون سوریه آینه این تحولاته. در سوریه اون وقت شما همراه با افزایش تشنج بین ترکیه و کشورهای اروپایی، چه در جریان قضیه پناهندگان و چه در جریان به اصطلاح قضایای وسیع‌تری که بعد از میگم سقوط اون هواپیمای روسی توسط ترکیه پیش اومد، در جریان افزایش تشنج بین اینها خب جابجایی‌هایی در سطح میدانی صورت می‌گیره. اون لحظه‌ای که در واقع از اون لحظه‌ای که استراتژی یا تاکتیک نظامی دولت سوریه و متحدینش حزب الله و دولت ایران و روسیه روشن میشه که اینا تصمیمشون رو گرفتن که شرق حلب رو آزاد کنن، این تصمیم همراه بود، به طور همزمان همراه بود با کنار کشیدن در واقع ترکیه. یعنی ترکیه‌ای که تا اون موقع از مهمترین به اصطلاح تأمین کنندگان نیروهای جهادی اون منطقه بوده، نیروهای جهادی تحت کنترل خودش از منطقه از شرق حلب میکشه بیرون میبره به سمت شمال، به سمت مرزهای ترکیه، و از اون موقع است که شما این تحولات دارید میبینید که این پیشروی ها به سرعت این پیشروی ها رو دارید میبینید. این تحول همینجوری ادامه پیدا میکنه، تا جایی که چیه، تا جایی که در کنفرانس آستانه خب دیگه یواش یواش داره اون مرزبندی ها داره شکل میگیره، در بین اون محور بین ایران و ترکیه و سوریه روسیه داره شکل میگیره که میره به کنفرانس آستانه میرسه. در کنفرانس آستانه با اون چهار محوری، چهار منطقه تشنج زدایی که اعلام میکنن توی سوریه، چه اتفاقی اونجا میفته؟ چهار منطقه که تشنج زدایی میشه، چهار یعنی چی؟ یعنی این که چهار منطقه رو شما در قسمت های غربی شما از حالت جنگی میاری بیرون، و این اون ظرفیت لازم رو آزاد میکنه برای که ارتش سوریه بتونه از طرف از غرب متمرکز شه، بره به سمت سوریه، به سمت شرق. خب از غرب متمرکز شه بره به سمت شرق، شرق و همون جاییه که شرق سوریه، همون جاییه که اون نقشه دیرینه به اصطلاح ایجاد خلافت نشین سنی توش بوده، و کماکان همون المنت رو توی سیاست خارجی آمریکا شما در روسیه داری میبینید. چرا این اونجوریه؟ برای اینی که شما اگر شرق سوریه رو بتونید کنترل کنید، ارتباطش رو با عراق قطع کردید، یعنی اون محوری و این کلیدیه، و اون یعنی اون محوری که توی محافل نوکنزرواتیسم اسمش رو از عنوان هلال شیعی نام میبرن از ایران تا بیروت، اون محور رو شما قطعش کردید، بریدی. خب از این طرف اینو بریدی، از طرف دیگه از همون شرق سوریه شما میتونی ادامه بدی بیای تا مناطق جولان برسی، تا مناطق حاشیه‌ای جولان اگر برسی. اگه شما بتونی تا مناطق حاشیه‌ای، خب تمام این مناطق هم تحت کنترل داعش و نیروهای القاعده و ایناست، یعنی جنوبش تحت کنترل نیروهای القاعده است، شرق هم تحت کنترل داعش. شما اگر بتونی این منطقه رو بتونی کنترل بکنی، خب عملاً اون سیاست خلافت نشینی ترکیه، مثلا سنی نشین خلافت سنی رو تونسی متعهد بکنی به به چه معنا؟ به این معنا که تونسی سوریه رو تونسی تجزیه بکنی، یه دولت کوچولو میمونه اون وسط توی شرقش، توی تو غرب سوریه یه دولت کوچولو میمونه و این بقیه این منطقه تحت نفوذ شما میمونه. به این معناست که شما امکان این رو خواهید داشت که توی آینده به صورت تعیین تکلیف آینده اون وقت رو اینجا نقش بازی کنید. اینجا اون وقت نقش کردها مطرح میشه. خب برای که شما داعش رو که نمیتونی، گفتم نمیتونی رسما پشت ویترین بذاری. خب القاعده هم هی باید اسمش عوض کنه، هی باید تغییر چهره بده، هی باید خودش گریم کنه تا بتونی بیاری سر تو تئاترت نشونش بدی. خب هی باید خودش گریم کنه، تازه معلومه من سر رسیدم یاد توش اومدی و تو اردن اینا پایگاه درست کردن و تا تمام پایگاهی که درست کردن امروز توی یکی از امریکن کنسرواتیف یه مقاله داشتم میخوندم، میگه که آقا این نیروهایی که اینا توی اردن تعلیم دادن و به اصطلاح عنوان مبارزه بر علی داعش تعلیم دادن و تو اون پایگاه التن تو اینجا و اونجا دور و بر نگه داشتن، میگه تا حالا اینا یک دونه عملیات بر علی داعش انجام ندادن، یک دونه عملیات بر علی داعش انجام ندادن. خب این نیروها رو که شما نمیتونی روش تکیه کنی، کسی رو نداری تکیه کنی روش، بنابراین تنها یک راه بیشتر نمیمونه و اونم اینه که اون نیرویی که خوشنامه، سابقه دیرینه داره و به خصوص میگم ظرفیت این رو داره که تو منطقه با یه سمپاتی معینی هم مواجه بشه، اون نیرو هم نیروی رژاواست. ماجرای کوبانی هم که اون مقاومت رژاوا در مقابل کوبانی در مقابل داعش، خب اولین شکست مهم داعش اونجا بود، اونم که این اعتبار لازم رو بهش داده به عنوان نیروی ضد داعش. خب شما باید رو این متمرکز شید و روی اینم متمرکز شد آمریکا. تمرکزی روی این وقت به این معناست که ترکیه بازم بیشتر شما از شما فاصله خواهد گرفت و همین اتفاق را مفتاد. ترکیه فاصله گرفتن ترکیه وقت باید شما بتونید این توازن رو برقرار بکنید دیگه. خب این توازنی که نمیتونیم همینجوری برقرار بکنید که بالاخره یکیشون باید کوتاه بیاد، اینم کوتاه نمیانش کدومشون. بنابراین نتیجه چی میشه؟ یعنی اون اتفاقی که داره میفته چیه؟ یه جایی اینا بالاخره تصمیم میگیرن و شما اون وقت این موضع‌گیری‌های متفاوتشون داری می‌بینید. در همین چند هفته گذشته ما می‌بینیم چندین موضع‌گیری رو داریم می‌بینیم از جانب آمریکا. یکیشون میاد میگه که آقا ما حمایت ما از رژاوا حمایت تاکتیکیه و به محض اینکه قضیه داعش تموم شد ما اینو تموم خواهیم کرد. از طرف دیگه می‌بینید که همین دیروز پیروز ماتیس اعلام می‌کنه میگه نه خیر، ما چیز استراتژیک داریم و کماکان ادامه خواهد. در سطح خود و منطقه این اتفاق اون وقت میبینی که در رژاوا هر چقدر این اینجا دیگه به نوعی میشه گفت یکی از بدترین انواع کردایتی رو ما داریم میبینیم در رژاوا، یعنی مؤلفه‌های سیاست کردایتی. اگه برگردیم به تاریخ کردایتی شما بخواید نگاه بکنیم، تاریخ کردایتی تاریخ جنگ های حماسی قهرمانانه است، بزرگ قهرمانانه بزرگ و خیانت های بزرگتر است، خیانت های به مراتب بزرگتر است حماسه های قهرمانانه کردایتی. این تاریخ کردایتی اصلا همین، یعنی شما میتونید از این زاویه میتونید این تاریخ نگاه کنید. در مورد رژاوا هم دقیقاً همین معلوم شد که همونه، اصلا همون ادامه همون کردایتی است. بوکچین و نمیدونم آنارشیسم و خودگردانی و کانتون و اینا همش یه پرده ساتری، یه نقابی، یه چیزیه. اون کیبوتس ها و همینا جو تهش وقتی الگوی سیاست ورزیش همون سیاست ورزی کردایتیه که کوچکترین ذره شما نه بینش و درایت استراتژیک توش می‌بینی و نه اصلا میشه به اصطلاح نه بهش میشه اعتماد کرد، هیچ کس هم نمیتونه بهش اعتماد. خب این اتفاق ما داریم، کوبانی رو شما میبینی که قهرمانی‌های بزرگ اونجا مقاومت جانانی که در کوبانی اینا میکنن در مقابل داعش، خب اون مقصدی این مقاومت عجیب بود، خب چون همه از مقابل داعش فرار میکردن میرفتن ولی اینا وایسادن مقاومت کردن. اونو شما از اون طرف میبینی، از این طرف شما میبینی که به سرعت و در اسرع وقت در اولین فرصت پایگاه در اختیار آمریکا قرار میدن و میرن به سمت آمریکا. بعد که تو حسکه اتفاق اون واقعی چیز پیش اومد، آتشبسی رو که در واقع به طور دو فاکتو طرفین، یعنی از افرین بگیر تا جاهای دیگه، خب دولت سوریه این شهرها رو خودش داوطلبانه تحویل اونها داد، نه به خاطر اینکه خیلی دولت کرد دوستی بود، به خاطر توازن قوایی که بود دیگه. ولی تو حسکه همین آتشبس رو اینا واقعا ناجوانمردانه میان نقضش میکنن، حمله میکنن به ارتش سوریه. بعد که توی عملیات فرات ترکیه شروع میشه و ترکیه نیرو میفرسته به داخل خاک سوریه و به سمت منبیج پیشروی میکنه، همین کردها اون وقت مجددا از دولت سوریه میخوان که ارتشش رو بفرسته توی غرب منبیج که حائل بین نیروهای ترکیه و نیروهای رجاوا قرار بگیرن. دولت سوریه هم همین کارو میکنه، دولت سوریه هم همین کارو میکنه و میپذیره و میره و حائل اینا هم میشه. با همین احوالات تحول، برگردیم به تحول چند دفعه اخیر، میبینید که تو تحول چند دفعه اخیر وقت شما میبینید اتفاقی که میفته اینه که رجاوا، خب یه سری قبایل عرب رو هم آوردن توشون، به اصطلاح اسمشون کردن ارتش دموکراتیک سوریه، که این ارتش دموکراتیک سوریه اون وقت وظیفه‌اش چیه؟ این ارتش دموکراتیک سوریه رسما توی پلن معینی، پلنی که آمریکا داره در واقع برای اون منطقه، رسما به عنوان مجری اون پلن وارد بازی میشه. خب اجزای مختلف این قضیه رو ببینیم، چون برگردیم به این تحول چیز، تحول همین چند هفته اخیر که هواپیمای سوری که اونجا سرنگون شد. قبل از اینکه به این بپردازیم، سقوط این هواپیمای سوری، خب یک حمله دیگه ای رو داشتیم ما توی سپتامبر سال گذشته. اولین حمله ای بود که جان کری ازش اظهار تاسف کرد، دوره اوباما اظهار تاسف کرد و گفت نه ما نمیخواستیم این کارو بکنیم ولی شد. دقیقاً حمله موقعی صورت گرفت که جان کری در مسکو توافقات انجام آورد. بعد این توافقات انجام آورد، دقیقاً همون بحثی که من قبلا کردم، وقتی برگشت حمله به نیروهای ارتش سوریه توی رقن، توی دیروزور انجام گرفت. خب دیروزور یه شهر تحت محاصره است، شهری که چندین سال الان تحت محاصره داعشه. یه پادگان سوری، ارتش سوری اونجا هست و 100,000 غیر نظامی. این پادگان داره مقاومت میکنه، یعنی یه شهر 100,000 نفره داره مقاومت میکنه. اونجا یه فرودگاه هم داشت. این حمله سپتامبر سال گذشته حمله سنگینی بود، برخلاف حملاتی که تو این مدت اخیر صورت گرفت، حمله بسیار سنگینی بود. حمله دقیقاً همراه با در توافق با تهاجمی بود که داعش صورت میداد. تو اون حمله 100 تا سرباز سوری کشته شدن، شاید بیشتر از 100 تا سرباز سوری کشته شدن. و اون حمله تو به نقشه دیروزور اگه شما بخواید نگاه کنید امروز، میبینید که دیروزور وسطش یه باریکه هست. اون باریکه بعد از اون حمله به وجود اومد، یعنی اون حمله باعث شد که دیروزور شهر دو تیکه بشه، یعنی یه تیکه وسطشو ارتش سوریه کنترلش از دست داد و داعش گرفتش. خب این مال اون حمله بود. خب دیروزور، بنابراین اینو داشته باشیم از دیروزور. برگردیم به الان، به حوادث الان، به حوادث چند هفته اخیر. خب از زمانی که معلوم شد که پیمان آستانه، اون قراردادهایی تو آستانه معلوم شد که قضیه چی است و چی نیست و به کدوم سمت داره میره، ترکیه نیروهاش کشید به سمت بیرون و حلب رو گرفتن و حمله به سمت برای به اصطلاح تصرف قسمت‌های شرقی سوریه در دستور کار ارتشش قرار گرفت، از همون زمان جلوگیری از این اون وقت به عنوان یه فاکتور اساسی در دستور کار آمریکا قرار گرفت. ابزار جلوگیریش چی بود؟ ابزار جلوگیریش خب معلومه دیگه، رجاوا. چجوری؟ تا دوره‌ای که هنوز مناسبات با ترکیه وخیم نشده بود و هنوز اینا قول و قرارهای جدی نمیتونستن بذارن، هنوز کردها تعلل میکردن. دقت کرده باشید به اخبارهای چند ماه گذشته نگاه کنید، 3-4 ماه پیش مثلا نگاه کنید، میبینید که کردها تمایلی به حمله به رقه نشون نمیدن. چرا؟ چون موقع هنوز آمریکا داره این بند بازی رو میکنه، میخواد هم ترکیه رو داشته باشه هم اینا رو داشته باشه، نمیخواد به اینا زیادی قول بده برای که ترکیه رم نکنه و غیره و غیره. این وسط، این که پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده، خب شاید بعدا تاریخ معلوم میکنه که پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده. شاید مسئله مربوط به کودتای تو ترکیه بوده باشه که اونم نقش داشته و به هر صورت هر چی بوده، این وسط در این فاصله در واقع آمریکا کفه سیاست گذاریش به نفع رجاوا سنگین میشه و ترکیه رو در واقع به نوعی میشه گفت که تو این رابطه دیگه نادیده میگیره و ادامه میده. چرا؟ چون اهمیت استراتژیک اون اجرای اون نقشه بیشتر از اینه که بتونه این ریسک رو بکنه و بذاره که ارتش سوریه بیاد و به همین سادگی اونجا رو بگیره دست خودش. گرفتن شرق و جنوب سوریه برای ارتش برای آمریکا یعنی پایان ایفای نقش، پایان رسمی ایفای نقش تو سوریه. پایان رسمی ایفای نقش تو سوریه ضربه استراتژیک خواهد بود به حیثیت آمریکا و به موقعیتش در کل جهان. این اتفاقی که قرار بیفته، به همین خاطر آمریکا این ریسک رو میکنه و میره پایین که چیه رجاوا رو بسیج کنه و بفرسته به سمت جنوب و وعده و وعید و اینا و رقه رو میرن به سمتش حمله میکنن. اما درست بینابین حمله به رقه، اینا مسیر رو عوض میکنن، از رود فرات رد میشن و میرن به سمت طبقه و طبقه رو حمله میکنن، اون سد طبقه و طبقه رو میگیرن دست خودشون. خب اول سوال اینجا پیش میاد که اینا چرا رفتن به سمت شهر طبقه و طبقه رو گرفتن دست خودشون؟ خب منطقه کردستان نبوده که. خب این که یه سری چهار تا قبیله عرب هم آوردن تو خودشون گفتن ما آره نیروهای دموکراتیک سوریه هستیم، خب این بهانه است، اوکی بسیار خوب، ولی اهمیت استراتژیک اون منطقه برای اینها چیه؟ صد فقط نیست، اهمیت استراتژیک اون منطقه یه چیز دیگه است. وقتی اینا تصمیم میگیرن رقه رو بگیرن، خب فاصله ارتش سوریه با رقه بیش از اونهاست که بتونه خودش برسونه به رقه از من تمام این منطقه. روشن بود که اگر توافقات لازم با آمریکا صورت بگیره، رجاوا قادر خواهد بود، یپگی و اینا قادر خواهند بود که رقه رو بگیرن. بنابراین رقه تموم شده است، اما با گرفتن رقه هنوز به این معنی نیست که شما به شرق روسیه تسلط دارید، به شرق سوریه تسلط دارید. شرق سوریه اون شهر 100,000 نفری و اون پادگان سوری که وسط اون شرق سوریه قرار گرفتن، اون دیروزور باید تصرف بشه. یعنی پلان تصرف دیروزوره، این چیزیه که باید تصرف بشه. یعنی مسئله بر سر اینه، هر چی بیشتر از داعش ما یعنی آمریکا و متحدین خودش بتونن هر سهم هر چی بیشتری از مناطق تحت کنترل داعش از دستش در بیارن و شهر دیروزوری که وسط اون منطقه هست و توسط ارتش سوریه داره کنترل میشه، اون شهر رو در دست اینا در بیارن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میبایستی نه تنها خودت میبایستی به سمت اون شهر حمله کنی، بلکه میبایستی راه‌های ارتباطی رسیدن ارتش سوریه به اون شهر رو قطع کنید. اگر به نقشه شما نگاه کنید اون وقت متوجه میشید که اهمیت طبقه یعنی چی. طبقه درست بر سر راه ارتباطی دیروزو قرار داره، یعنی ارتش سوریه از طریق اون راه ارتباطی میتونست با سرعت بیشتری خیلی بیشتری میتونست برسه به چی؟ به دیروزو و دیروزو رو از محاصره در بیاره، یعنی به سمت شرق بره و دیروزو رو از محاصره در بیاره. خب رقه در محاصره است، طبقه رو که اینا گرفتن چند ماه پیش گرفتن، درست همراه با ادامه پیشروی های ارتش سوریه و ظرف دو سه هفته گذشته، شما میبینید که رقه‌ای که تحت محاصره است اینا ولش میکنن، یعنی اینا دیگه ادامه نمیدن. تصاویر دو هفته پیش شما حتما دیدید، یکی از رفقا گفتم رفیق وحید بود فرستاده بود تو اون چیز رو، کاروان به اصطلاح رزمندگان داعش رو که با بوق و الله و اکبر و انگار که دارن جشن میگیرن از رقه دارن خارج میشن، کاروان عظیمی که روسیه هم خوب اعلام کرد و خوب معلومه که شما با هم ساختید دیگه، یعنی اینکه اینجا اینا ساختن با هم دیگه، کلی از این رزمندگان رو از رقه خارج کردن، رزمندگان داعش رو که دارن میرن به سمت جنوب، یعنی به کدوم سمت دارن میرن؟ جنوب دارن میرن به اینکه با ارتش سوریه بجنگن. نه آمریکا و آمریکا هیچ کسان بمباراشون نکرد، کاری هم بهشون نداشتن، هیچی رفت گذاشتن رفتن. خب تو این وضعیت حتی وقتی به استراتژی رجاوا شما نگاه میکنید، میبینید که رجاوا اصراری به این نداره که رقه رو بگیره، برعکس از اون جاده‌ای که از کنار رقه میاد به سمت جنوب، از اون جاده میاد و به سمت جنوب حمله میکنه به همون روسافه، اون یه شهرک کوچولویی هست به اسم روسافه خب، که سقوط هواپیمای سوری هفته پیش تو همین نزدیکی همین روسافه اتفاق افتاده. به نگاه کنید به نقشه، وقت میبینید که بعد از طبقه که گرفته شده و نمیشه از اون طریق ارتش سوریه بره به سمت دیرالزور، بعد از طبقه نقطه بعدی که تنها راهه، که راهه از اونجا به سمت دیرالزور، همین روسافه است. یعنی هدف تصرف روسافه است برای بریدن راه ارتش سوریه به سمت دیرالزور. چرا این اهمیت داره؟ خب ارتش سوریه از جنوب هم در حال پیشرویه، از پالمیرا هم به سمت، یعنی تدمر یا تدمر یا پاس پالمیرا هم به سمت دیرالزور در حال پیشرویه، ولی فاصله بین پالمیرا و دیرالزور فاصله خیلی زیادتریه اولا، و ثانیا بین دیرالزور و پالمیرا یک شهر دیگه ای هم هست که اسمش یادم نیست چیه، یک شهر دیگه ای هم هست که تحت کنترل داعشه. یعنی شما اگر بخواید از اون راه خودتون رو برسونید به دیرالزور، اون شهر رو هم باید تصرف کنید که تحت کنترل داعشه. یعنی به همین سادگی نمیشه از اونجا خودتون رو برسونید به دیرالزور، تنها راه میمونه راهی که از روسافه قرار بیاد. خب شما برگردین حالا به چیز قبلیش، تحولات قبلی، تحولات قبلی روی یک کمی قبلتر وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تنف دیگه، التنف، در التنف دو سه بار نیروهای آمریکا نیروهای سوریه رو که در حال پیشروی به سمت مرز هستن بمباران میکنن. خب چرا؟ برای اینکه روشنه، برای اینکه اونجا پایگاه التنف رو تحت کنترل خودشون دارن و در واقع پلانی که اونجا هست روشن، این پلان چیه؟ نیروهایی که تو اردن تعلیم دادن اون نیروها رو از همین سمت التنف به سمت شمال ببرن، از بالا اون وقت از شمال نیروهای رجاوا از بالا بیان، این نیروها که به هم برسن تمومه. یعنی ارتباط ارتش سوریه با عراق کمپلت، ارتباط سوریه با عراق کمپلت قطع هستن. خب این کاری بود که اون وقت ارتش سوریه خب اینو از نظر استراتژی خونسا کرد. این دو بار که بمباران شدن جواب آمریکا رو هم ندادن. این نکته مهمیه، جواب آمریکا رو ندادن. اینجوری نبود که مثلا با آمریکا بجنگن، دورش زدن رفتن از بالا و از بالا خودشون رسوندن به مرز، از بالای رسا پایگاه تن خودشون رسوندن به مرز. به این ترتیب قسمت پایینه، یعنی قسمت التن و قسمت پایینی که نیروهای آمریکایی هستن، از قسمت بالایی که تحت کنترل داعشه و قرار بود رجاوا اینا رو بگیره و دیرالزور هم اونوره، اون دو قسمت پس هم جدا میشن، تمام میشه بره پیکارش. نیروهای آمریکایی اینجا میمونن ایزوله، منزوی، هیچ راهی هم ندارن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. هرچی هم تجهیزات میبرن اون تو، ولی چیکار میخوان بکنن مگر اینکه مستقیما با ارتش سوریه بخوان درگیر شن، که خودش بحث بدیه که آیا این کارو باید بکنیم یا نه، چون این خودش یه تصمیمیه که تصمیم استراتژیک بزرگیه. خب بنابراین اگر این توی همچین وضعیتی قرار گرفته، تنها راه نجاتی که براش میمونه اینه که اون نیروهایی که از بالا هستن اونا لااقل بتونن راه عبور به اصطلاح نیروی ارتش سوریه رو به سمت دیرالزور ببندن. و دقیقا به همین دلیل هم است که هواپیمای سوخوی 22 مورد حمله قرار میگیره که البته موفق هم نمیشن، اعلام میکنن. خب از اینجا بعد اون وقت شما بلا فاصله بعد از اینکه آمریکا اعلام میکنه که بله اینا مؤتلفین ما رو حمله کردن، اطلاعی یپگی در میاد و تو اون اطلاعی یپگی میگه که بله ارتش سوریه اصلا به دهکده حمله کرده که تحت کنترل ما بوده. خب و دو نفر از این اطلاعیش، این متن اطلاعیش، دو نفر از مثلا رزمندگان ما زخمی شدن و ما مجبور شدیم اون دهکده رو ول کنیم. خیلی عجیبه، هواپیمای سوریه حمله میکنه به یه دهکده‌ای که تحت کنترل یپگ است، دو نفر زخمی میشن و اینها اون وقت اون ده رو ول میکنن. اصلا یعنی خود خبر معلومه که ساختگی است، کاملا روشنه که ساختگیه، چون با دو نفر زخمی یه هواپیما حمله میکنه، دو نفر زخمی میشن، بعد یه دهکده رو شما ول میکنی، یه دهکده‌ای که از امنیت استراتژیکی داره. خب اینجا روشنه که داره در واقع اون پوشش تبلیغاتی مناسب رو میده. همراه با این وقت همزمان با این چند تا خبر در میاد که این خبرها جالبن، بسیار بسیار خبرهای جالبی که نشون میده که این تحول داره به کدوم سمت میره. در تاریخش اگر اشتباه نکنم، یک لحظه اگر بذارید من این تاریخش هم میتونم دقیق به شما بگم، در تاریخ 16 مای جوان توافقنامه تو 7 بند بین آمریکا و یپگه امضا میشه. این توافقنامه در 7 بنده و تو این 7 بند توافقنامه خیلی چیزای مختلفی اومده، از جمله تعهد آمریکا به این که دراز مدت به چیز به روژاوا رو به عنوان متحد خودش خواهد دید، یپگه رو به عنوان متحد خودش خواهد دید، و از جمله و این مهمه و از جمله به اصطلاح تعهد روژاوا به حفظ پایگاه نظامی آمریکا، این جزء این به اصطلاح توافقنامه است. خب در متنی که این توافقنامه رو شما تو چیز می‌بینید، تو سایت منبیج می‌بینید، manbij.org. manbij.org یه سایتیه که مال خود همین روژاوایی هاست، به زبان عربی هم در میاد این سایت. شما در اون manbij.org که عربی هم هست، در همین روز 16 جوان این توافقنامه اومده بیرون، درست؟ خیلی جالبه، همش حول و حوش همون حمله هواپیمای آمریکایی به هواپیمای سوخوی ارتش سوریه است. روز 15 جوان اون وقت، روز 15 جوان، این شاید خبرش از اونم جالب تر باشه، روز 15 جوان یعنی درست یک روز قبل از اعلام خبر توافقنامه هفت بندی بین یپگه. ضمن این رو بگم، در خبر توافقنامه هفت بندی یپگه و آمریکا یک عبارتی اون زیر اومده که میگه در این نکات دیگری نیز مورد توافق قرار گرفت که به علت اهمیتش فعلا نمیتونیم علنی بکنیم که چیست این نکات دیگر، معلوم نیست. روز 15 هم یعنی یک روز قبل از این ماجرا، دیدار نشست مشترکی بین عربستان سعودی و آمریکا و یپگه برگزار میشه در شهر افرین. یعنی در شهر افرین خبر کوتاه، یک خط بیشتر نیست، فقط خبرش همینه که نشست مشترکی در شهر افرین بین یپگه و چیز برگزار شده و غامشلی اینا با یارو با عربستان و آمریکا. اما خیلی جالبه، یعنی فوق‌العاده جالبه این خبر، چون خود خبر رو شما وقتی نگاه میکنید زیر خبر یک نقشه درج شده، یه نقشه درج شده که این نقشه رو من بعداً به اصطلاح میتونم در اختیارتون بذارم اینا. این نقشه وقتی شما به اون نقشه نگاه میکنید، کلیه مناطقی که در شرق سوریه تحت کنترل ارتش سوریه است، این مناطق همش به اصطلاح اون کنترل ارتش سوریه توش دیده نمیشه، یعنی تماما یه دست خب سفیده، یعنی که انگار نه انگار که ارتش سوریه تو اون مناطق حضور داره. این میتونه کاملا میتونه یکی میتونه بگه خب این حالا اتفاقی بوده، این نقشه اینجوری بوده و مناطق چیز توش نیست. به نظر من اینطوری نیست، این از این اتفاقات معنی سیاسی داره، این اتفاقات اینطوری نیست. بس رد اونجا شما میبینید یه همچین چیزی رو، یه همچین به اصطلاح اتفاقی که اونجا میفته توی به اصطلاح توی افرین، یعنی همچین توافقی که اونجا صورت میگیره. خب همراه با اینا اون وقت شما به اصطلاح توافقات تحولات دیگه رو میبینید که تو عرصه نظامی اون وقت داره واقع میشه. و برگردیم به ایکیپ نگاه کنیم ببینیم خب اتفاق چیه اون وقت. درست تو همین مقطع هم هست که میبینیم اون وقت توی کردستان عراق بحث جوان، دقت کرده باشید اوائل جوانه، اوائل جوان تصمیم میگیره دولت خودمختار کردستان عراق بره به سمت رفراندوم. رفراندومی که چیه؟ رفراندومی که بر علیه اسلام نیازهای ترکیه است. ترکیه خب مخالف این رفراندومه از اول هم، منتها بحث برسر اینه، بحث برسر اینه که بارزانی اتفاقا تا به امروز متحد و مختلف ترکیه بوده. خب اینجا شما خیلی روشن ماجرا چیه دیگه؟ ماجرا روشنی چیه؟ ماجرا اینه که آمریکا کارتها رو زده زمین و زده به قول معروف زده به سیم آخر، چیز دیگه نداره دیگه، تمام اهرم‌های فشارش رو داره از دست میده. یعنی این اتفاقی که داره میفته، تمام اهرم‌های فشار داره از دستش میره، هیچ چیز دیگه براش نمیمونه. یعنی اگر این بره بیرون از منطقه، بره بیرون پرت بشه بره بیرون، خب این از منطقه پرت بشه بیرون، کل خاورمیانه هژمونی روسیه و ایران توش تامین شده. بر متن این شرایطی که اون وقت شما جدال بین عربستان و قطر رو هم وقت بهتر متوجه میشین، چون قطر هم تو اون یادداشتی هم که من قبلا خودم نوشتم، قطر هم روشن مسئله چیه. قطر دو تا پروژه آلترناتیو هست برای خود قطر، برای گاز قطر بوده و هست، که یه پروژه آلترناتیوش پروژه خط لوله گاز قطر از طریق عربستان منتفی شده، رفته پی کارش، چون سوریه رو دیگه نمیتونن اینا ازش با همکاری عربستان نمیتونن ازش چیزی رد کنن. یه پروژه آلترناتیو براش مونده، اون پروژه هم پروژه ایرانه که از طریق به اصطلاح عراق و سوریه گاز خودشونو برسونن به اروپا. خب وقتی شما این مجموعه رو میبینید، میبینید که دقیقا به این نقطه رسیده. این ارزیابی فقط مال آمریکا نیست، کل اروپا که اصلا مدت هاست از این قضیه کشیده بیرون خودشو، یعنی اوت شده، پرت شده، انگار با لغت زدن انداختنش بیرون از منطقه خاورمیانه. حالا برمیگردیم به نقطه کوچیکی، که این نقطه کوچیک مهمه. در دیدار پوتین و ماکرون اونجا، رئیس جمهور جدید فرانسه، ماکرون اونجا جمله‌ای رو به کار می‌بره که اون جمله مهمه. با اون جمله، با این صحبتی که پریروز بود که به اصطلاح کاخ سفید کرد در مورد حمله شیمیایی سوریه، اون جمله مهمه. جمله‌ای که ماکرون اونجا تو دیدار با پوتین به کار می‌بره دقیقاً همینه. یعنی دقیقاً ماکرون تو دیدار با پوتین حمله شیمیایی رو خط قرمز خودشون اعلام میکنه و اعلام میکنه که فرانسه حمله شیمیایی رو تحمل نخواهد کرد. ماکرون البته فرانسه از فرانسه یه گران ناسیون کمدی بیشتر نیست، ملت بزرگی که فقط ادای ملت بزرگ داره و میگم کمدی از این ملت بزرگه، دوست داره توی لیگ قهرمانان بازی کنه، در حالی که حقیقتا توی لیگ دست دو جا داره و نه توی لیگ قهرمانان. این کمدی فرانسه است. همه رئیس جمهوراش هم اگه شما نگاه کنید، از میتران به این طرف همه رئیس جمهوراش نگاه کنید، همشون کمدی بودن اصلا. این ماکرون هم به زودی میشه کمدی و هست، الانش هم در واقع یه جور کمدی. خب این میاد اعلام میکنه و میگه چیزه، این یعنی چی؟ یعنی که خب ما که تنهایی که نمیتونیم کاری بکنیم که، یعنی که آجان اگه قرار بشه کاری بشه در مورد سوریه، اگر قرار بشه ما پرت نشیم به طور کامل از سوریه، رایش اینه ها. و این یه چند هفته ای طول کشید تا کاخ سفید ظاهرن متقاعد شد که رایش همینه، که خود همینم تازه البته نه تنها تو عرصه جهانی با چیز مواجه شده، بلکه تو عرصه خود آمریکا هم، تو آمریکا هم با به اصطلاح مقاومت شدیدی روبرو شده. بس بر سر اینه. خب بنابراین شما اینجا یه وضعیتی رو داری، خب این تمام کارتاش زده رو میز و هیچ رای دیگه ای نداره، باید بره جلو. متحدین و مؤتلفینی هم داره اون تو منطقه، خب این متحدین و مؤتلفین رو هم ما الان داریم میبینیم. وضعیت آیا چه خواهد شد؟ تکلیف چه خواهد شد؟ آیا اینا میتونن این رو ادامه بدن؟ خیلی روشنه، ادامه این وضعیت یعنی ادامه این کارت تا آخر رفتن، یعنی یه جنگ در معیار بسیار بسیار بزرگ. و این جنگ در معیار بسیار بسیار بزرگ رو هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه عاقبتش خواهد شد، هیچ کس. همین بلوفی هم که اینا زدن، یعنی بلوف که چرس کنم، همین تحریکی هم که اینا کردن و گفتن که ما به سوریه حمله میکنیم اگر حمله شیمیایی بخواد بکنه، خب خود همین رو پاش رفتن، یعنی که ورود به درگیری بسیار بسیار بزرگ. درگیری در حد محدود رو اینا همین الان توش هستن. ارتش اسرائیل همین الان فعالانه داره با القاعده داره تلاش میکنه برای اینکه جلوی تسلط ارتش سوریه رو بر مناطق جنوبیش بگیره و حتی بتونه از غنیتر و اینا رو دور کنه. این اتفاقی همه الان داره میفته. عملیاتی که تا حالا انجام گرفته، زدن یه هواپیمای سوخو و یه دونه درون ایرانی و چارت بمبارانای کوچولو، این عملیات ایزاییه و اینا نشون داره که نمیتونه جلوی اون پیشروی ارتش سوریه رو بگیره. توازن قوا استراتژیک به نفع چیز به هم خورده، به نفع ارتش سوریه به هم خورده. خب اینجا برمیگردیم به اون بحث چیز، آیا این به این معناست که اینا میرن به این سمت؟ این هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه. ممکنه برن، ممکنه واقعا حقیقتا چیزای جنگ طلبی باشن به این سمت برن. تلاش الان اول بخشی از طبقه حاکمه توی آمریکا اینه که به این سمت بره.